I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام. این اپیزود 62 پادکست بی پلاس و در مرداد 1400 منتشر میشه. در روزهای سخت و تلخ که ما توش هر روز غمگین‌تر و سرخورده‌تر و ناامیدتر و خشمگین‌تر و مستعصل‌تر از قبلیم. من الان 4 روزه دارم فکر میکنم که این 2 جمله اول این اپیزودو چی بیام بگم و آخرش هم واقعا نمیدونم چی باید گفت. آدم‌هایی از جنس ما، آدم‌هایی بسیار عزیز برای ما، طاقتشون تاق شده و ما حتی خبردار هم نمیشیم که چی داره سرشون میاد در جاهای مختلف ایران. هر هفته هم که میگذره مصیبت جدیدی و اندوه جدیدی روی قبلی میاد، یه طوری که شما ممکنه یه ماه دیگه این اپیزودو بشنوی اصلا نفهمی من الان دارم درباره خوزستان حرف میزنم، درباره سیستان حرف میزنم، درباره کرونا حرف میزنم، درباره بیبرقی میگم، بیابی میگم، یا اینکه اصلا نه، یه مصیبت دیگه بزرگتر از همه اینا اومده، اصلا دیگه اینا رو ما یادمون رفته. راستش همینه که خودم هم نمیدونم، واقعا دیگه نمیدونم. تنها چیزی که میدونم اینه که این کار رو، این کار معنیدار رو تا جایی که بتونم و تا جایی که بتونیم میخوایم ادامه بدیم. معمولا وقتی این حرفا رو میزنن آخرش یه جمله امیدبخشی دارن، یک نوری در ته تونل نشون میدن. هیچی ندارم من بگم واقعا، به جز این که این اپیزود 62 پادکست بی پلاسه و در هر اپیزود بی پلاس من، علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی صحبت میکنیم و خلاصش رو و اون چیزهایی رو که خودمون ازش برداشت کردیم برای شما میگیم که شما هم اگر خوشتون آمد، شما هم اگر فکر کردید یاد گرفتن چیز خوبیه، برین و بخونینش و یه چیزی هم شما یاد بگیرین، همونطوری که ما هم داریم یاد میگیریم. کتاب این اپیزود اسمش هست The Medicalization of Society، نوشته پیتر کانراد. ترجمه فارسی کتاب رو نشر یار منتشر کرده به نام پزشکی شدن جامعه. بریم دیگه کم کم سراغ معرفی و خلاصه کتاب پزشکی شدن جامعه. این کتاب درباره مدیکالیزیشنه. مدیکالیزیشن یعنی پزشکی سازی، یعنی پزشکی کردن. منظورش هم اوور مدیکالیزیشن نیست، منظورش این نیست که زیادی همه چی پزشکی شده. اینو اولش باید بگیم به خاطر اینکه ممکنه که اینطور به نظر برسه که نویسنده داره از این شکایت میکنه، ولی اینطور نیست واقعا. اول داره بهمون سعی میکنه نشون بده اتفاقی که افتاده چیه و عواقب این اتفاق چیه. اتفاقی که افتاده از نظر ایشون مدیکالیزیشنه، جامعه پزشکی شده. یعنی چی؟ میگه که چند تا بیماری و اختلال هستن که تو این چند دهه گذشته کشف شدن. مثلا اختلال تمرکز چی شد که انقدر گسترده شد؟ یا اینکه آقا تستوسترون کم میشه، اختلالات ارکتایل دیسفانکشن که در مردها انقدر الان مورد توجه هست، این چی شد که انقدر گسترده شد؟ اصلا اینا بیماری هن؟ میتونیم یه جایی خط بکشیم بگیم که بعضی از اینا بیماری هن، بعضی هاشون نه بیماری نیستن؟ عواقب این که اینا رو به عنوان بیماری داریم میبینیم چیه؟ اگه بیماری نمیدیدیمشون چی کار میکردیم؟ حالا که بیماری داریم میبینیمشون چه کارهایی رو داریم متفاوت میکنیم؟ چه اثری روی فرد داره؟ چه اثری روی اجتماع داره؟ نویسنده این کتاب میگه که یه روندی هست که جامعه داره توش مدیکالایز میشه، پزشکی سازی میشه. یک بخش های بیشتر و بیشتر و بیشتری از زندگی ما داره میشه موضوع کار پزشکی. این فارغ از این که مثبته یا منفیه، یه عواقبی داره، یه پیامدهایی داره. تو این کتاب میخواد به این بپردازه. ایشون هم که این کتابو نوشته خودش آدمیه که سالهاست، دهه هاست در واقع داره در زمینه جامعه شناسی پزشکی کار میکنه. مدیکال سوشیولوژی تخصص ایشونه. تحقیق میکنه، درس میده. خودش میگه مثلا من چند دهه پیش که کلاس داشتم یه سری از بیماری ها و اختلال هایی که امروز خیلی شایعن و خیلی ازش صحبت میشه اینا اصلا اسمی ازشون نبود. مثلا چی؟ بعضی از اینا الان به گوش ما هم آشناست. مثلا PMS، مثلا ADHD بیش فعالی در آدمای بالغ، مثلا کرونیک فتیگ سیندروم خستگی مزمن، PTSD اختلال استراب پس از سانحه. اینا رو الان پزشکا دربارشون صحبت میکنن، چه درباره جنبه های فردیشون چه اجتماعیشون. اینا تو زمینه پزشکی هن. حتی یه چیزی مثل اوبیسیتی، چاقی مفرط، یا الکولیزم، اعتیاد به الکل. اینا رو واقعا چند دهه پیش کسی به عنوان موضوع کار پزشکی بهشون نگاه نمیکرد. و وقتی موضوع کار پزشکی نبودن، داروهاشون هم دارو نبود، یعنی کسی واسه شون دارو تجویز نمیکرد. داروی ضد افسردگی نبود، ویاگرایی در کار نبود. الان ولی شرایط فرق کرده، خیلی از مشکلات به عنوان مشکل پزشکی تعریف میشن. چی شده که همچی شده؟ آیا یک اپیدمی اتفاق افتاده مثلا که این بیماری و اختلال ها گسترده شدن؟ یا اینکه نه، پزشکی پیشرفت کرده و حالا یه مشکلاتی رو که خب قبلا هم بودن ولی ما اینها رو نمیتونستیم درست تشخیص بدیم الان میتونیم تشخیص بدیم. نویسنده میگه اینا درست، ممکنه هر کدوم اینها باشه، ولی یه امکان سومی هم هست. اینطوری هم هست که ممکنه که گروهی از مشکلات و مسائل زندگی رو ما الان داریم به عنوان مسائل پزشکی میبینیم، داریم به عنوان یه چیزی میبینیم که باید با درمان پزشکی حلش کنی. این اگه باشه یه خورده میارزه که دقیق تر به موضوع نگاه کنی. میگه منم دنبالی نیستم که بگم کدوم مسئله واقعا پزشکی هست یا نیست، اصلا نمیدونم میشه همچین معیاری گذاشت یا نه. من به اون علل و عوامل اجتماعی علاقه‌مندم که پشت این قصه هستن. من میخوام ببینم چی شد که حوزه استحفاظی پزشکی اینقدر گسترده شد، یک، و دو اینکه حالا که اینقدر داره گسترده میشه پیامداش چیه، نتیجهش چیه. دنبال یه همچین چیزایی نویسنده این کتاب. بسیار خوب، پس حرف نویسنده این نیست که تشخیص پزشکی درسته یا نه، میگه این کار پزشکاست. من مسئله‌م اینه که اصلا این موضوع به پزشکی ربطی داره یا ربطی نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینم هست موضوعم که کنجکاویم از اینجا میاد که من نگاه میکنم میبینم تو این 50 سال گذشته پزشکی و مفاهیم پزشکی تأثیرشون رو زندگی ما خیلی گسترده شده. دو تا شاخصم میگه واسش خیلی کلی. میگه سال 1950، 70 سال پیش، 4.5% تولید ناخالص ملی رو هزینه می کردیم برای مراقبت های پزشکی. 4.5%. سال 2006 این عدد رسیده به 16%. این میگه به من یه حرفی میزنه، این شاخص، تغییر شاخص یه حرفی میزنه. ولی فقط این نیست، میگه تعداد پزشکار هم من نگاه میکنم، درباره آمریکا داره صحبت میکنه دیگه، سال 1970 هر 100,000 نفر 148 تا پزشک داشتن. الان ولی تقریبا دو برابر شده، هر 100,000 نفر 281 پزشک دارن. در همین مدت، در این چند دهه، اتفاقی که افتاده چیه؟ اینه که حیطه کار پزشکی و نفوذ پزشکی گسترش پیدا کرده. مسائل و مشکلات زیادی الان به عنوان مسئله پزشکی دیده میشن. برای همین ایشون اسمش این کار رو گذاشته، اسم این فرایند رو گذاشته مدیکالیزیشن. در واقع خودش هم نذاشته، خودش توی سخنرانی میگفتش که من دیدم کس دیگری اینو گذاشته بود، من تو مطالعاتم بهش خوردم فهمیدم که این همون کاریه که من دارم روش تحقیق میکنم. مدیکالیزیشن یعنی چی؟ پزشکی سازی. میگه پزشکی سازی اون فرایندیه که توش مسائل غیر پزشکی میتونن به عنوان مسئله پزشکی تعریف بشن و بعد به عنوان مسئله پزشکی رسیدگی و درمان بشن. حالا این اتفاق چطوری میفته؟ معمولا اینطوری میفته که یه موضوعی رو میان به عنوان یک اختلال یا یک بیماری تازه تعریف میکنن. موضوع البته موضوع تازه‌ای نیست. خود نویسنده میگه که این توجه به مدیکالیزیشن از دهه 1908 کم کم شکل گرفته و یه تحقیقات و نظریاتی و اینا هم توش هست، مدیکالیزیشن تیوری و مدیکالیزیشن تیسس و اینا هست، منتها میگه در عرصه عمومی و مجله‌های عمومی و اینا خیلی مورد توجه نبوده. میگه من توجه هم جلب شد و دوست دارم که اینو بیارم توی عرصه عمومی به خاطر اینکه مهمه. یک فرایندی طی میشه که یک موضوعی میشه موضوع پزشکی. به نظر من این میارزه که ما بهش فکر کنیم، چشمون بهش باز باشه. درسته که یه اتفاقی که این وسط میفته اینه که آره پزشک یک دردی رو، رنجی رو، یک ویژگی جسمی یا روانی رو در سوژه‌اش تشخیص میده و بعد مثلا این میاد توی تئوری پزشکی، ولی فقط این نیست، کلی عامل و محرک دیگه هم لازمه واسه این که این بیاد توی هیته پزشکی. توی بعضی از موارد مثل مثلا اعتیاد به الکل بیشتر اصلا یه جنبش اجتماعی بود. یعنی اول این انجمن الکلی‌های ناشناس AA الکولیکس انانیمس اینا بودن که اومدن مسئله رو انداختن وسط. پزشکات دیرتر رفتن دنبالشون و گفتن که آره اعتیاد به الکل هم یک موضوع پزشکیه. درستم نمیشه جدا کرد گفتش که مثلا هر کدوم از این عوامل چقدر این جریان رو جلو میبرن، منتها اینو میدونیم که بالاخره یک عواملی هستن که روی این قصه تأثیر میذارن، روی این روند مدیکالیزیشن تأثیر میذارن. مثلا این که برای بعضی از ناراحتی ها یک علت ها و عوامل تازه ای پیدا میشه. مثلا این که یک درمان هایی نه تنها در دسترس قرار میگیرند بلکه سودآور میشن. مثلا این که شرکت های بیمه پوشششون گسترده تر میشه. مثلا این که آدم هایی هستن و گروه هایی هستن که از تعاریف پزشکی حمایت میکنن، یعنی موضوع پزشکی رو میارن وسط دربارش صحبت میکنن. همه اینا میتونن روی این رونده تأثیر بگذارن. منتها حالا اگه از این جداشیم که چی میشه که این روند شروع میشه یا تقویت میشه، ببینیم که پیامداش چیه. یعنی وقتی پزشکی سازی گسترده میشه چی میشه. نویسنده میگه یه اتفاقی که میفته اینه که آستانه تحمل جامعه برای مشکلات و برای رنج ها کمتر میشه، چون هر وضعیت ناخوشایندی و سختی میتونه طبقه بندی بشه به عنوان یک اختلال، یک بیماری. و درسته که پیشرفت‌های علمی و زیاد شدن درمان و روش‌های درمان و اینا همه مؤثر بودن روش، ولی حواسمون باید باشه که شرکت‌های داروسازی هم و منافع شرکت‌های داروسازی هم یکی از موتورهای محرکه این جریان بوده. البته حالا ما اینجا داریم از مدیکالیزیشن صحبت میکنیم، یادمونم باید باشه که یه روند معکوسش هم هست، همزمان یک روندی هم هست که از بعضی از چیزا پزشکی زدایی بشه. مثلا گروه های حمایت از معلولین در سالهای اخیر خیلی رفتن سمت این که بگن که معلولیت جسمی یک موضوع صرفا پزشکی نیست، یک موضوعیه که در قالب دسترسی به حقوق مدنی میتونیم بهش نگاه کنیم. وقتی اینطوری نگاه بکنیه که میری سراغ این که آخه این چه وضع پیاده روی که با ویلچر نمیشه از توش رد شد. تو پیاده رو خطای عابر پیاده‌ای هست که بعضی از اینا یه طوریه که آدمی که از این عصاهای نابیناها داره بتونه با اینا راهشو پیدا کنه. بعضی از اینا صاف میره تو تیر چراغ برق. گروه‌های اجتماعی الان صداشون در میاد، میگن که این چه وضعشه، توی آسانسور چرا روی بعضی از دکمه‌ها مثلا با خط بریل این شماره طبقات نوشته نشده، اینا اشتباهه. اینا یه مسیری که میان و باهاش این حرفا رو میزنن چیه؟ اینه که معلولیت جسمی یه موضوع پزشکی خالص نیست، یک زاویه دیگه هم داره، اونم دسترسی به حقوق مدنی. منم شهروند اینجا هستم، درسته که این معلولیت رو دارم ولی منم شهروند این جامعه هم دیگه، باید بتونم منم از این پیاده رو استفاده کنم. نمیتونم ببینم ولی این مسیر مال منه، این مسیر مال منه. شما نباید ماشین تو بذاریم وسط، باید یه طوری باشه که من بتونم ازش استفاده کنم. این برعکس این فرایند پزشکی سازیه، یه خورده جدا کردنشه. منتها ما اینجا در مورد اون نمیخوایم صحبت کنیم، اونم خیلی حرف مهمیه، ولی ما اینجا میخوایم درباره مدیکالیزیشن، پزشکی کردن اون چیزهایی که پزشکی نبوده صحبت کنیم. تا از این موضوعاتی رو که پزشکی نبودن و شدن رو نویسنده یه خورده بیشتر روشون زوم میکنه. یکیشون موضوعاتیه که مربوط میشه به زندگی و بدن مردها. چه اتفاقی افتاده؟ اینو توی نمونه های دیگه مدیکالیزیشن هم میبینیم. یک اتفاق و رویداد طبیعی بدن مردها تبدیل شده به مسئله، تبدیل شده به مشکل پزشکی که باید درمانش کنی. مثل چی؟ مثل مسئله مثلا کم شدن تستوسترون از میانسالی به بعد، یا ریزش مو، یا اختلالات ایرکشن. ایده پشتش هم چیه؟ ایده پشتش که هم یه تعدادی از مردا، هم پزشکا، هم این بیزنسی های محصولات پزشکی دنبالش بودن و دربارش صحبت کردن و پولش دادن جلو چیه؟ اینه که مردا در پیری هم بخوان اون خصلت های مسکولین رو، مردانگی رو، مذکر رو حفظ کنن، همون قدری که در جوانی و میانسالی داشتن، اون انرژی فیزیکی و سرزندگی جنسی رو بخوان حفظ کنن. ریشه‌ش هم، ریشه عمیق‌ترش هم اونجاییه که ترسی از پیر شدن وجود داره در مردا. یک مقاومتی در برابر پیری هست، یه ترسی در برابر اون هست. پیر شدن رو به جای اینکه بپذیریم، تبدیلش می‌کنیم به یه چیزی که باید کنترلش کرد و به تأخیرش انداخت مثلا. بعد این اثرش کجا معلوم میشه؟ خب یک مرد سالمی که جوونه یا مثلا میان ساله یه سطح نسبتاً بالایی از هورمون تستوسترون داره. سن که میره بالا، این به صورت طبیعی ممکنه بیاد پایین. منتها در این دهه های گذشته یه تعدادی از پزشکا آمدن گفتن که این که تستوسترون با سن، با افزایش سن میاد پایین، به خاطر یک وضعیت پاتولوژیکاله، یه وضعیت بیمارگونه‌ایه، وضعیتی به نام اندروپاوز، و این درمان داره و درمانش هم چیه؟ باید مکملای تستوسترون بهش بدیم. این شد که مکملای تستوسترون که سال مثلا 99 65000 نسخه براش نوشته میشد، سال 2002 رسید به 1,750,000 نسخه، در حالی که تحقیقات خیلی زیادی هم روی عوارضش، روی خطرات احتمالیش، روی اینها انجام نشده. تاریخچه‌شو که بری ببینی، تاریخچه درمان تستوسترون و این اندروپاز و اینا رو که بری ببینی، میبینی که صنعت داروسازی و این تخصص قدرت اینها و البته خود رسانه‌ها و مردا، اینا به این تعریف پزشکانه، پزشکی از پیری دامن زدن. درمان با تستوسترون چی میگه؟ وعدش چیه؟ وعدش اینه که بیا من برت میگردونم به اون وضعیتی که در جوانی داشتی، که اون وضعیتی که از نظر اجتماعی معقوله، جادویی که باهاش جذب میکنه مخاطب رو اینه. منتها ریشه باوری که این داره روش سوار میشه چیه؟ اینه که یک خصلت‌های ارزشمندی شما داری، خصلت‌های اصطلاحاً مردانه، مثل میل جنسی، قدرت بدنی، توانایی بدنی، اینها، و اینا با افزایش سن داره کم میشه و شما باید جلوشو بگیری، چون اینا خصلت‌های ارزشمندی هستن، نباید بذاری کم بشه، نباید بذاری ضعیف بشه، حتی در سن‌های بالا باید جلوشو بگیری. این یه اختلاله. از نظر علمی هم اتفاقی که افتاده البته مهمه و جالبه. اوائل قرن بیستم هورمون تستوسترون رو خالص سازی کردن. بعد همین که شرکت‌های داروسازی بتونن تستوسترون رو سنتز کنن، در کنار این که جامعه علمی پزشکی هم بالاخره امیدوار بود و اینها، این هورمون رو تبدیل کرد به یه دارویی که حالا دنبال یه بیماریه که درمانش کنه. داروی درست شده، بریم بگردیم یه اختلالی، یه چیزی رو که اینو بهش بزنی خوبش میکنه. خیلی توصیف جالبیه ها، یعنی مسئله رو وقتی قصه رو اینطوری تعریف کنی، حرف نویسنده راحت تر جا میفته. رفته نویسنده اون اول که تستوسترون رو ساختن، گزارش ها و مقاله ها اینا رو خونده بررسی کرده، میگه اونجا مردی رو که هنوز تستوسترون نگرفته بهش میگن که این آدم ناتوانه، شکست خورده، لوزره، دیگه خیلی کاری در اجتماع نمیتونه بکنه، نقشی نمیتونه بازی کنه، تواناییاش کم شده، اینها. یعنی ویژگی های پیری به عنوان اختلال، به عنوان یک وضعیت ناراحت کننده توصیف میشن. راه رو داره باز میکنه برای اینکه درمان با مکمل تستوسترون انجام بشه. اول کارم این داروهای تازه رو بردن، آدمایی که رشد نامتناسب جنسی داشتن، یعنی کمکاری مثلا غدد جنسی داشتن، ناتوانایی های بیضه‌ای داشتن، به اینا دادن. منتها این اختلالا خیلی کمیاب بود، از اینا پولی در نمی آمد. چه کنیم چه نکنیم، بازار رو باید بزرگ کنیم. بازار رو باید بزرگ کنیم. کمپینای تبلیغاتی هدف اولیش هم خود پزشکا هستن معمولا برای این محصولا. یه تبلیغی اصلا بود روش نوشته بود این یک درمان مدرن برای ناتوانایی های جسمی و ذهنی مردان. کم کم انقدر گفتن یه چیزی باب شد به نام اندروپاز، که این چیه؟ این یک بیماریه، یک اختلالیه که باعث میشه تستوسترون در مردها کم بشه. منتها خب این یه بیماری صفر و یکی نیست که بگی که خب این داره این نداره. خیلی گسترده که نگاه کنی، کاهش تستوسترون مرتبط با افزایش سن و این یه پیامدهایی داره، یه عوارضی داره مثل خستگی، کاهش میل جنسی، افسردگی، همه چی. منتها همینجا خیلی بحث بود، چون اصلا اینکه کجا تعریفش کنیم محل مناقشه بود. یه عده‌ای میگفتن که اینکه شما بهش میگی اندروپاز یا بهش میگی حتی میل مناپاز یا یائسگی مردانه، این درست نیست، به خاطر اینکه داره تشبیهش میکنه به یائسگی در زنها. یائسگی در زنها یه پدیده فراگیری هست، ولی این برای مردا اینطوری نیست. یا مثلا بهش میگفتن ناکارآمدی نسبی قدرت در مردان مسن. منتها مسئله اینه که یه استاندارد قاطعی وجود نداره که بگیم سطح تستوسترون باید این باشه، اگه پایین تر باشه مثلا اختلاله. حتی توافقی وجود نداره که بگیم که اصلا اندروپاز رو چطوری باید تشخیص داد، چه اندازه گیری باید انجام داد. منتها علارغم همه اینها، مکملهای تستوسترونی الان فراوون ساخته میشه و برای یک طیف گسترده و روبه گسترشی از مشکلات تجویز میکنن این رو. تجویز هم که میکنن، حتی اینکه چه شکلی مصرف بشه هم کمک میکنه به گسترده شدنش. مثلا اینکه قرصش بکنن، خب مصرفش راحت تر میشه. منتها مشکلش اینه که سطح هورمون رو یه دست نگه نمیداره دیگه، بالا پایین درست میکنه و این میتونه به کبد آسیب بزنه. از اون طرف خود تزریقم بالاخره واسه اینکه هر روز بخوای استفاده کنی راحت نیست و اونم یک اوجگیری شدید درست میکنه که هم نوسان در مود و میل جنسی درست میکنه، هم سطح کلی انرژی رو خیلی شدید بالا پایین میکنه. بعد آمدن یه برچسبایی درست کردن که میزدی روی مثلا رونت، رو بازوت، مثل برچسبای نیکوتین هست، که مثلا تستوسترون یواش یواش بره تو بدن که سطح هورمون یه دست بمونه. منتها اینم خیلی راحت نبود، میگفتم ممکنه ور بیاد بیفته بدون اینکه آدم متوجه بشه. نوع جدیدش آمده یه ژلای، ژل بیرنگ بیبوی، اینو میمالی رو پوستت، مثلا عوارض هم نداره، خارش و اینا نداره، ریز ریز ولی قراره جذبش کنه. منتها همین ژل رو نگاه کنی، مجوزی که گرفته در واقع برای یک بیماری مشخصه، یه بیماری مربوط به ناتوانی قدرت جنسی. ولی معمولا شرکت‌های داروسازی اصلا همینطوری کار میکنن، یه مجوزی واسه یه محصول جدید میگیرن که مجوز اولیه واسه یه گروه مشخصیه، یه گروهی با یه بیماری خاص نادر، بعد میرن همه زورشون رو میزنن که بازارش رو ریز 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 بزرگ کنن. نهایتاً کار میرسه به اینجا که دکترها دارن داروی رو تجویز میکنن، در واقع دارو رو برای موردی تجویز میکنن که داروی واسه اون مورد از اول مجوز نگرفته. واسه اینم قانونگذار یه محدودیتای گذاشته، مثلا FDA نمیذاره که این شرکت بیاد ژل مکمل تستوسترونش رو برای مواردی به غیر از اون چه که مجوز گرفته واسهش تجویز کنه، تبلیغ کنه، ولی شرکت میاد دور میزنه، میاد آگهیش رو میده واسه افزایش آگاهی از بیماری بدون توصیه یک درمان مشخص. اینه که بعضی وقت میبینی شرکت های داروسازی کمپین های مثلا آگاهی سازی میذارن که میخواییم که شما نسبت به مثلا این موضوع، این عارضه بیشتر بدونی. یه سیاست بازیه دیگه. معمولاً هم این کار رو در هماهنگی با یه سری دکترهای همدل و همراه انجام میدن، از اینا یارگیری میکنن، که حالا اینم کلی دعوا و اختلاف نظر و بحث درونی داره در جامعه پزشکا. یه نمونهشو مثال میزنه، نویسنده میگه که روی وبسایت داروی اندروجل اگر که برید یه نظرسنجی هست، میگه که شما بیاین پرسشنامه رو پر کن، مثلا میخوایم ببینیم تستوسترونت کمه یا نه. بعد میگه سوالا گنگن و خیلیاشون هماهنگ هستن با تغییرات جسمی که آدم به خاطر افزایش سن داره. مثلا میپرسه که آیا متوجه شدین که تواناییتون برای فعالیت‌های ورزشی کم شده باشه؟ یا مثلا آیا بعد از شام خوابتون میگیره؟ خب اینا سوالای کلیه دیگه، اینا مقیاسی واسه تشخیص علمی نیست که، ولی یه طوری اینا رو میپرسه که شما یواش یواش نامحسوس بدونین که بفهمی هل داده میشی به سمت این داروی اندروژن، به خاطر اینکه این احساس رو بهت میده که این روند کلی که در زندگی داری، مثلا سنت داره میره بالا، خب تواناییت برای کارهای ورزشی کم شده طبیعتاً، ولی وقتی نظرسنجی رو داری اینطوری پر میکنی، این رو به شکل یک معضل پزشکی میبینی که پزشک باید بررسی کنه یا دارو باید براش بگیری. همین روند و نویسنده واسه مثالهای دیگه هم از بدن مردا توضیح میده، مثلا ریزش مو یا مشکلات ایرکشن، که میگه که اون مثلا باعث شد که وایاگرا بشه یک اپیدمی، همه بگیرن مصرف کنن. اینا همه یک جلوه هایی از بدن مرد هستن که داره به سمت پیری میره. منتها حالا اینا رو داریم میریم همه رو به عنوان مسئله پزشکی میبینیم. این روند در کنار این تبلیغات برای اینکه تصویر اجتماعی مرد معیار اصلیش همینه، ایدئال مرد از نظر سلامتی، تناسب اندام، اینا اینی که باید باشه، این جوانی، این باید حفظ بشه در جنبه‌های مختلف زندگی، این باید حفظ بشه. چطوری باید حفظش کنیم؟ برای اینکه اینو حفظ کنیم، هر چه بیشتر باید مسئله پزشکی سازی بشه، مدیکالایز بشه. حالا یه تعدادی از مثالاش جنسیت داشت توش، ولی بعضیاش اینطوری هم نیست. مثلا درباره ادالت ADHD صحبت میکنه، اختلال تمرکز در بزرگسالها. این یه موضوعی که خود نویسنده شخصا روش خیلی تحقیقات کرده، میگه که تو این 14 دهه گذشته یک طیف گسترده‌ای از دستبندی‌های پزشکی درست شده، مثل اختلال بیش فعالی، اختلال تمرکز، بی اشتهایی عصبی، اختلال تغذیه، سندروم خستگی مزمن، repetitive strain injury، آسیب فشار تکراری، سندروم پیش از قاعدگی PMS، اختلال اضطرابی پس از سانحه PTSD، که خیلی از اینا رو واقعا گروه های حمایتی آمدن جلو و سعی کردن که جا بندازن به عنوان مسئله پزشکی، و اینا این که توجهات پزشکا رو جلب کردن، خیلی هاشون هنوزم پر مناقشه هستن، ولی اینا رو نویسنده دوست داره که بهش دقت کنیم و درباره روندشون یه مقدار فکر کنیم. حالا سوال اینه که چرا ما یک موضوعی رو میایم تشخیص طبی براش میدیم؟ چرا یه چیزایی رو آوردیم پزشکی کردیم؟ نویسنده یه حرفی میزنه از قول یک محققی که خیلی شبیه حرف آقای یوهان هریه که توی کتاب روابط از دست رفته صحبتشو کرده بودیم. میگه که مشکلات زندگی خوب زیاده، ناراحتی و رنج و اینا زیاده، خیلی هاشم کلیه، خیلی هاشم گنگه، مجموعه ای از عوارض و دردها ما ممکنه داشته باشیم، ربطش رو هم به هم نتونیم درست ببینیم، واضح ببینیم، و یه حالت رازآلودی هم داشته باشه اینها. وقتی که میایم یک تشخیص پزشکی میذاریم روی این مجموعه، حالا این یه موجودیتی پیدا میکنه، حالا این میشه یه چیزی که درکش ممکن میشه تازه برامون، یه بیماری میشه که میشه شناختش، میشه تشخیصش داد. اونجا هم یوهان هری میگفتش که اصلا وقتی تشخیص پزشکی دادن بابت افسردگی من، کمکی که به من کرد این بود که یه قصه به من داد، یک روایتی برای زندگیم بهم داد. کاری هم نداریم حالا چقدرش درست بود، چقدرش اشتباه بود. بعد میگفت همونجا، میگفت بعضی از داروهای ضد افسردگی، بعضی از داروهای ضد افسردگی، اینا اثری هم ندارن، اثرشون به اندازه اون دارونما بود توی آزمایشا، به اندازه پلاسیبو بود تقریبا. اون چیزی که ولی مهم بود انگار توی اون داروها و توی اون تشخیصا، همون روایته بود، همون داستانی بود که حالا به شما یه داستانی داده که این رنجو داری، این ناراحتی رو داری، این مشکل رو داری، اسمش اینه که من افسردگی دارم. نویسنده حالا داره میگه که یک کارکرد این مدیکالیزیشن، پزشکی سازی، اصلا همین. یه کار جالبی هم که میکنه، میاد اینو در طول زمان بهش نگاه میکنه. مثلا تو روان پزشکی میگه که این تشخیص های پزشکی که در روان پزشکی میدن، اینا خیلی سیال هستن در طول زمان، خیلی هاشون بزرگ و کوچیک شدن، قبض و بست پیدا کردن اصطلاحا. میگه که وقتی در طول زمان نگاه بکنیم میبینیم که گسترش این تشخیص ها مخصوصا توی روان پزشکی خیلی جالبه. عموما هم توجه زیادی نمیشه به گسترشش. یه تشخیص پزشکی اول شروع میشه، یعنی یه چیزی تشخیص پزشکی براش داده میشه، بعد کم کم جا میفته، بعد که جا افتاد حیطه کاربردش هی بزرگ میشه، یهو میبینی که یه بخش گسترده تری از زندگی ها و آدم ها رفته سوژه این موضوع شده و نهایتا یعنی سوژه مسئله پزشکی شده. حرفاش یه مقدارم شبیه حرفای نویسنده اون کتاب دلائل خوب برای احساسهای بد میشه که اول همین فصل تعریفش کردیم. اینجا هم میگه که روانپزشکا خیلی تلاش میکنن و اینا، ولی تشخیصاشون هنوز بعضی وقتا اون معیارهای دقیق علمی رو نداره. خیلی وقتم هست که دنبالش هستن، چیزی مثل آزمایش خون، یه چیزی که دکتر بتونه نگاه کنه با عدد و رقم تشخیص بده، ولی در روانپزشکی ما خیلی وقتا این رو نداریم. واسه همین ایشون هم میگه ما اگه برگردیم به تاریخچه تکاملیمون نگاه کنیم شاید بهتر بتونیم این اختلال‌ها و مشکلات روانی ذهنی رو بفهمیم. و حرف مهمترش به نظر من و حرف جالبترش و حرفی که توش لحنش خورده انتقادی تر هم هست به وضع موجود اینه که تشخیص روانپزشکی تقریبا همیشه تا یه حدی آمیخته است به ارزش‌های اجتماعی، به باورهای اجتماعی. مثل بیماری جسمی نیست که صفر و یکی بتونه هر کسی نگاه کنه تشخیص بده، نه. یه مقدار این که تو چه فضایی داره این تشخیص اتفاق میفته مهمه. در موارد حاد نه، ها موارد حاد نه، عموما تشخیص راحت تره، ولی اون حالتای وسط، اون خاکستریا که عموم مشکلات بیشتر آدم ها هم اون وسط مسط هاست، اینا واقعا تشخیص روانپزشکی خیلی درگیر با ارزش های اجتماعی و نیروهای اجتماعی و اصلا روانپزشک و شما چقدر فهم مشترکی دارید از وضعیت و اینا همه اثر میگذاره توش. اینجا جای خوبیه که فکر کنم بریم سراغ یکی از مثالا، یک مثالی که کتاب میزنه به خاطر اینکه نویسنده تو این زمینه خودش خیلی کار کرده، ADHD، اختلال بیش فعالی، اختلال تمرکز و بیش فعالی، Attention Deficit Hyperactivity Disorder. منتها این از قبلم بوده، ایشون موضوع صحبتش تو این کتاب ADHD در بزرگسارانه، Adult ADHD. میگه شما DSM رو نگاه کنید، DSM راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانیه، هندبوک اختلالات روانیه. میگه این رو نگاه کنید، ویرایش‌های مختلفش رو ببینید که چطور در طول سال‌ها این متحول شده و جو زمانه رو نشون میده در هر زمانی. میگه مثلا ببینید نسخه اولیه DSM در دهه 1950 این تحت تأثیر غلبه نظریات روانکاوی بود، منتها اونو مقایسه کنی مثلا با نسخه سومش، با ویرایش سومش، میبینی که یک تغییر خیلی بزرگی اتفاق افتاده. دیگه توجه از روانکاوی کم شده، بیشتر رفته سمت رویکردهای زیستی و عصب شناسی و اینها. یعنی پیشفرض شده این که ریشه انواع اختلال‌ها در زیست شناسیه، در عصب شناسیه. این حرف میدونی یعنی چی؟ این یعنی این که در این حالت خیلی خیلی اگزاجره افراطی اگه بخوایم بگیم، یعنی این که بالاخره یه روزی میشه که ما میتونیم مغز آدم رو مثلا کامل اسکن کنیم و بدون اینکه هیچی درباره زندگیش بدونیم همین اسکن مغز رو نگاه کنیم بگیم آها این افسرده است، این افسرده نیست. چنین چیزی البته الان وجود نداره ها، ولی اون نگاه منتهاش اینه، تهش اینه. این حرفی که یک سری از آدمایی که ما اینجا کتابای ازشون تعریف کردیم باهاش موافق نیستن، از جمله نویسنده این کتاب که میگه این یکی از اتفاقایی که در این روند پزشکی سازی جامعه افتاد، این روندی که در روان پزشکی طی شد. یوان هری هم با این حرف موافق نیست، اون نویسنده دلایل خوب برای احساسهای بد هم موافق نیست. ایشون ADHD رو میگه که ADHD اوائل قرن 20 مثلا تعریف شد، اختلال عدم تمرکز بیش فعالی، و تا دهه 50 این یک تشخیص پزشکی بود، اسمای مختلفی براش گذاشتن که خود این تغییر اسم نشون میده که دیدگاه رایج دانشمندا درباره این موضوع چطور داشت تغییر میکرد، از مینیمال برین دیسفانکشن تا هایپر اکتیو سیندروم تا هایپرکینسیس تا بعد هایپر اکتیویتی یا اون بیش فعالی که ما هم زیاد ممکنه شنیده باشیم، دیگه جا افتاده بود خیلی. منتها تمام این مدت این اختلال یه چیزی بود مربوط به کودکی، هم نشانه ها و معیارهای تشخیصش بر مبنای رفتار کودکان بود، همین که نمونه هاش رو اونجا همش بررسی میکردن. منتها کم کم این تصور درست شد که بعضی از عوارض این، بعضی از ویژگی‌های این اختلال، اینا تا دوره نوجوانی هم میتونه ادامه پیدا کنه. چقدر از بچه ها میگفتن که ممکنه این اختلال رو داشته باشن؟ حالا مطالعات خیلی روشمند و دقیق نبود، ولی دهه 70 تخمین میزدن که 3.5% از بچه های ابتدایی اینا بیش فعال هستن. بعضی هم تخمینشون بالاتر بود، مثلا تا 10%، ولی یه همچین جایی بود دیگه تخمینا. از اواخر دهه 70 به بعد اینا آمدن گفتن که خب بیایم این بچه هایی رو که ما دنبال کردیم مثلا یک دهه یا بیشتر و توی اینها ADHD شناسایی کردیم، اینا رو ادامه بدیم مطالعه کردنشون و هم کماکان رو بررسیشون کنیم، دنبالشون کنیم، ببینیم در نوجوانی و بزرگسالی و اینا هم عوارضشون چی میشه. وقتی دنبال کردن کم کم رسیدن به این که نه، ما بیش فعالی در بزرگسالان هم داریم. یعنی بچه‌ای که بیش فعالی داره بزرگ که میشه هم اون بیش فعالیش تمام نمیشه، با همون عوارض میاد تو بزرگسالی. این روایتی بود که کم کم مسلط شد. رسانه‌های عمومی هم این وسط نقش داشتن، البته یه سری تحقیقاتی که موافق این روایت بود بیشتر دیده شدن، بیشتر بهشون ارجاع داده میشد این طرف و اون طرف، و در حالی که اون جریان علمی همچنان در حرکت بود، توی رسانه و توی فرهنگ باستاب این شد که آره، ما در بزرگسالان هم بیشفعالی داریم. منتها باز در طول دهه 80 بیشتر فکر این بود که اختلال بیشفعالی اون بزرگسالایی دارن که در بچگی بیشفعال بودن. حالا ممکن بود در بچگی مثلا متوجه نشده باشن یا تشخیص داده نشده باشه، ولی به هر حال اینا در کودکی داشتن و حالا هم دارن. بعد در طول زمان کم کم گستره تعریف این نشانه ها و عوارض بزرگ شد. نشانه ها میگم اول واقعا مربوط به رفتارهای توی مدرسه بود فقط. مثلا نشانه ای که میگفتن این که یه آدمی که تو کلاس همش با بقیه صحبت میکنه، یه آدمی که قبل از فکر کردن حرف میزنه، این طوریا بود. منتها بعد همطوری که جلو آمدیم تا مثلا نسخه سوم DSM وقتی ویرایش دومش داشت منتشر میشد، دیگه دایره تشخیص خیلی گسترده تر شده بود. دیگه تو تعریفهای تازه بچه‌ای که فعالیت زیادی داشت ولی مثلا عدم تمرکز نداشت، این رو هم باز میذاشتن توی دسته ADHD. و وقتی این کارو میکردن یهو میدیدی که دیگه صحبت 3% و 10% نیست، بیش از 50% بچه‌ها ADHD دارن. و حتی دیگه حالا صحبت‌های این بود که بزرگسالانی ADHD دارن که در کودکی نداشتن. بعد آره، ADHD عوارضی داره که دیگه فقط تو خونه و مدرسه دیده میشه، مثلا سر کارم دیده میشه. این یه روایتی بود که تو تلویزیون و گزارش‌های اینور اونور و اینا هم زیاد مطرح شد. اختلال بیشفعالی و عدم تمرکز در بزرگسالان، حتی بزرگسالانی که در بچگی این مشکل رو نداشتن، این اختلال رو نداشتن. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که از اون طرف اونایی که کارشون اینه، کار علمیشون اینه، حرفه روانپزشکی، همچنان مطمئن نیست. یعنی داره همچنان تلاش می‌کنه که تعاریفش رو دقیق کنه. اینطوری نیست که بحث به نتیجه رسیده باشه بعد بیاد این طرف مطرح بشه. بعد تشخیص یک صحبته، مرحله بعدی تجویز داروی ریتالین میدادن که عوارض این اختلال رو کنترل کنه. مصرفش هم هی زیاد و زیادتر میشد. از 2002 تا 2005 میگه تجویز داروهای ADHD برای آدمای 19 سال به بالا 90% رشد کرد و تا امروز هم میگه همچنان داره رشد میکنه. پس خلاصش چی شد؟ خلاصش این شد که ADHD گسترش هی بزرگ شده، از بچه ها به بزرگ سالا، بعدش هم خیلی رشد کرده و رسیده مثلا به نمونه های جدیدی و خیلی جماعت بزرگی از جامعه رو ما الان به دوچار این اختلال تعریف میکنیم، طبقه بندی میکنیم و تجویز دارو میکنیم براشون. حالا نویسنده مشکلش با این چیه؟ میگه که این اتفاق، این گسترش اینطوری نبوده که در نتیجه کشفیات پزشکی باشه. اینطوری نبوده که ما طبیعت زیست شناختی این اختلال رو بهتر بشناسیم و حالا دایره تعریفش رو ببینیم که او باید بزرگ بشه، بزرگش کنیم. ما هیچ مطالعه بالینی، هیچ مطالعه همه‌گیر شناختی ندیدیم که بگه که آره این جمعیت الان ADHD دارن ولی در کودکی نداشتن. ما همچین مطالعه‌ای ندیدیم. اونطور تشخیص ADHD در بزرگسالان هی داره بیشتر و بیشتر میشه. این اون اتفاقیه که ایشون اسمشو میذاره مدیکالیزیشن، پزشکی سازی. میگه پزشکی سازی یک نگاهی به جامعه میده. چه نگاهی؟ این که یک سری مشکلات زندگی رو، حتی اگه مشکلات خیلی حادی هم نباشن، اینا رو میشه و خوبه که با دارو حلش کنیم. مثل مثلا پروزاک که برای افسردگی تجویز میشه و میخورن. باز ما اینجا باید تکرار کنیم که نه حرف ما، نه حرف این کتابا و نویسنده هایی که ما داریم ازشون نقل قول میکنیم این نیست که هیچکی نباید دارو بخوره و این دارو به درد نمیخورن و اینها، اصلا حرف این نیست. همیشه گروهی هستن که این دارو براشون لازمه و خوبه و مفیده و اصلا تشخیص پزشکی چیز دیگریه. ما اینجا داریم درباره یک مسئله دیگری صحبت میکنیم. ما داریم روند تاریخی اجتماعی رو میگیم. روندی رو داریم میگیم که توش همونطوری که پروزاک رو واسه یک افسردگی خفیف هم به راحتی تجویز میکنن، ریتالین رو هم به هر کسی که یه خورده احساس بیقراری داشته باشه یا یه خورده تمرکزش کم باشه به راحتی میدن. نکته کلیدی نویسنده اینه که فرهنگ ما انگار داره میره به یک سمتی که یک چنین داروهایی واسه همه خوبه، به درد همه میخوره. یا برگردیم به یه مثال دیگه، درباره اندروپاز گفتیم، اختلالات در مردها. اونجا هم تشخیص طبی رفته تحت تاثیر یک سری عوامل اجتماعی اقتصادی. عوامل اجتماعی اقتصادی یعنی چی؟ یعنی اون تصویری که ما از مرد داریم. مرد چی باید باشه؟ اینطور، اینطور، اینطور. اگه اینطوری نیستی یه جات لابد مشکل داره. چطوری درستش کنی؟ دارو، تستوسترون. یه کاری هم که اینجا داریم میکنیم مسئولیت شخصی آدم ها رو داریم حذف میکنیم دیگه. هر مشکلی هست، هر سختی در زندگی هست، این یه عامل فیزیولوژیک و زیست شناختی داره. شما اگه تو زندگی مشکلی داری، شکستی داری، گرفتاری داری، یک عامل اینطوری باعثشه. چطوری درستش کنیم؟ قرصشو بنداز بالا. مثالاش به جز اینایی که گفتیم درباره ریزش مو هست، درباره اختلالات ایرکشن هست و نشونش هم توی مثلا رشد مصرف هورمون‌های رشد و نمونه‌های دیگه‌ای که کتاب میگه. یه حرف دیگه که کتاب مفصل میزنه درباره بایوتکنولوژیه، نقش شرکت‌های داروسازی، نقش زیست فناوری در این پزشکی سازی جامعه. میگه قبلاً شرکت‌های داروسازی اینا اثر داشتن روی این مدیکالیزیشن، ولی جز محرک‌های اصلیش نبودن. الان ولی دارن میشن، الان اینا یه بازیگر عمده و اصلی دارن میشن در این روند. مثلا درباره ریتالین که گفتیم یه دارویی که برای کنترل و درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز میدن، ADHD میدن، شرکت‌های داروسازی تبلیغات می‌کردن، می‌فرستادن یه نماینده‌ای رو مطب دکترا که اینا رو به دکترا معرفی کنن، دکترا تشویق بشن، تجویز کنن اینا، ولی محرک این پزشکی سازی شرکت‌های داروسازی نبودن. خود دکترا و خود بدنه جامعه و اینا آمدن اینو جا انداختن، کتاب میگه. امروز ولی دنیا عوض شده. امروز شرکت‌های داروسازی خیلی اگریسیوتر میرن داروهاشون رو معرفی میکنن به مردم. خیلی تهاجمی ترن. بعد قوانین هم عوض شده. بیشتر قرن 20 اینطوری بود که شرکت داروسازی در آمریکا فقط میتونست به دکترا دارو معرفی کنه. فقط میتونست توی سمینارها و رویدادها و جلسه‌های پزشکی و ژورنال‌های تخصصی و اینا بره تبلیغ کنه. ولی سال 97 قانون عوض شد. گفتن که نه، شرکت‌ها دیگه میتونن داروهای بیشتری رو تبلیغ کنن و میتونن هم مستقیم به مصرف کننده تبلیغ کنن. تبلیغ، اونم تبلیغ تلویزیونی، خیلی چیز مؤثریه. شرکت‌های داروسازی شروع کردن مستقیم با مردم صحبت کردن و اینطوری خب تلاش می‌کنن بازارهای جدید درست کنن برای محصولشون دیگه. میگه از سال 96 تا 2000 هزینه تبلیغات شرکت‌های داروسازی در تلویزیون 6 برابر شد. رشدیه که همچنان هم ادامه داره. مثال میزنه این شرکت فایزر که ما الان اسمشو به خاطر واکسن و اینا زیاد میشنویم، ویاگرا مال اینهاست. میگه که قبل از این که گسترش پیدا کنه مصرف ویاگرا، تقاضا وجود داشت. بالاخره برای مردهای مسن، مردهایی که اختلالات ایرکشن دارن یا کسانی که سرطان پروستات دارن، این دارو بود و تجویز میشد و استفاده میشد. منتها فایزر فهمید که بازار میتونه خیلی بزرگتر از این حرفا باشه. چه کنیم چه نکنیم؟ این رو باید جا بندازیم به عنوان یک تقویت کننده عمومی قوای جنسی. نه فقط دارویی برای این و اون و اون مشکل. برای یه داروی به نام پکسیل هم اینو میگه، یه داروی برای مواجهه با استراب. اونم با تبلیغات گسترده کار اینطوری شد که حالا هر کسی یه مقدار تو جمع خجالتیه و یه نگرانی و یه مختصر استرابی داره و اینا، باید پکسیل بخوره درست خوب بشه دیگه. دیگه با مشکل نمیخوایم مواجه بشیم، باید درمانش کنیم، باید فیکسش کنیم. البته این که میگم پزشکا و شرکت‌های داروسازی و اینا مسئولیت رو از ما مصرف کننده بر نمی‌داره، ما هم واقعا نقش زیادی داشتیم و داریم، هی گسترده‌تر هم داره میشه نقش مصرف کننده این وسط، چون ما دیگه مصرف کننده خدمات پزشکی هستیم. ما میریم انواع برنامه‌های بیمه رو انتخاب می‌کنیم، بیمارستان انتخاب می‌کنیم، اون نهادهای پزشکی هم اینا ما رو مصرف کننده می‌بینن، بازاری می‌بینن و مصرف کننده‌ای می‌بینن و نویسنده میاد اینا رو بررسی می‌کنه. یه نمونه باز دوباره خیلی جالبش این جراحی‌های زیباییه. ADHD بزرگسالان هم میگه ولی جراحی زیبایی باز یه چیزیه که شاید برای ما ملموس‌تر هم باشه. میگه این جراحی زیبایی نمونه کامل مصرف‌گرایی در پزشکی هستن. انواع و اقسام هم هستی که از کوچک کردن شکم تا لیپوساکشن تا عمل بینی تا بزرگ کردن پستان، همه چی. کل بدن شده یک پروژه‌ای که تیکه تیکه در حال تکمیله. تیکه تیکه پزشکی سازی هم شده. سر جراحی زیبایی واقعا محرک اصلی خود مصرف کننده ها هم هستن. دیگه بیمه‌ای در کار نیست، دولتی در کار نیست، اینا خودشون باید با پول خودشون برن این کارو بکنن. یا مثلا همون داروی ریتالین که گفتیم، اینو شرکت‌های داروسازی نمیتونن برای مصرف بزرگسالا تبلیغ کنن. اما چیکار میکنن؟ مثلا یه انجمن مردمی هست به نام Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder CHADD، انجمن اختلال عدم تمرکزی بیش فعالی کودکان و بزرگسالان. کارشون چیه؟ حمایت و آگاهی سازی درباره این موضوع. خیلی هم فعالن و اینا. بودجه این انجمن کی میده به نظرتون؟ یک بخش مهمی از بودجه رو که این انجمن میره باهاش و آگاهی سازی میکنه درباره موضوع ADHD در بزرگسالان، این رو داره خود صنعت داروسازی میده که آخرش هم قراره نفع ببره ازش. یه بار دیگه بگیم مشکل نویسنده با این قصه چیه، چون ممکنه که اینو واقعا گم کنیم. من کتابو داشتم میخونم، یکی دوبار میگفتم خب آره دیگه، حالا اینطوری روندش همین، دنیا اینطوری کار میکنه، شما مشکلت چیه؟ یه مشکلش اینه که این سطح تحمل جامعه رو برای مشکلاتی که حتی نسبتاً کوچک و ساده هم هستن خیلی میاره پایین. اصلا دیگه کوچکترین مشکلی رو هم به جای اینکه بخوایم حلش کنیم، باهاش مواجه بشیم، میخوایم با یه داروی مسئله شو برطرف کنیم. در کنار این که خب مصرف خودسرانه دارو هم خیلی زیاد شده، میرن مراجعین به دکتر میگن اینو اونو اونو برام بنویس. چیه این روند و چی درست کرده؟ محرکش چیه؟ میگه تا یک زمانی محرکش خود حرفه پزشکی بود، الان ولی دیگه مصرف کننده ها و شرکت های داروسازی و این گروه های حمایتی و این جنبش های اجتماعی و اینا هم خیلی محرک این قصه هستن. همه دارن به اندازه خودشون کمک میکنن در این روند مدیکالیزیشن جامعه، پزشکی سازی جامعه. حالا این فرایند مدیکالیزیشن، پزشکی سازی، همش ضرره، همش بده؟ نه. نویسنده خودشم توی سخنرانی من دیدم میگفت من وقتی میگم مدیکالیزیشن، همش منظورم اوور مدیکالیزیشن نیست، همش منظورم این نیست که نه زیادی شده این و اینها. من میخوام توجهمونی جلب کنم به این که ببینیم مثلا روندش چیه، حدش کجاست، مرزش کجاست، عواقبش چیه، پیامدهای این برای ما چی بوده. من میخوام که یه خورده اینطوری نگاه کنیم. بله منم میدونم فایده داشته، بله این به ما اجازه داده که به عنوان بیمار و به عنوان جامعه بیشتر مطلع بشیم، اصلا از مشکلات بیشتر بدونیم، از خود، از طبیعت مشکلات، از انواع مشکلات، در نتیجه خورده سرزنش ها و برچسب های اجتماعی کمتر بشه. مثلا وقتی که مسئله اعتیاد به الکل تبدیل میشه به یک مسئله پزشکی، این گروه های حمایتی مثل الکولیک انانیمس AA اینا میان، این فشار سرزنش روی آدما کم 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 میشه. این هم توی فیلم و سریال و اینور و اونور میبینی. خب این نهایتاً به نفع جامعه است، بجز اینکه خب بالاخره میبینیم خیلی ها رو با مصرف همین داروهای سایکو اکتیو زندگیشون خیلی بهتر شده، مثلا دیگه افسرده نیستن، یا اینکه همین جراحی‌های زیبایی به بعضیا خیلی کمک کرده. اینها رو نه نویسنده کتمان میکنه، نه اینطوری که مثلا ما حواسمون بهش نباشه، ولی حرف اینه که این پزشکی سازی گسترده همه چیز رو داره تبدیل میکنه به بیماری. حتی خیلی از تفاوت‌های انسانی رو ما داریم به عنوان بیماری کم کم بهشون نگاه میکنیم. تفاوت در سبک‌های یادگیری میشه اختلال یادگیری، میشه ADHD. تفاوت در امیال جنسی یا عملکرد جنسی میشه یه بیماری، یه نقصانی. یعنی ممکنه واقعا ته این روند اینطوری باشه که هر تفاوت انسانی مستعد این باشه که بشه یه بیماری دیگه، یه اختلالی و بعدم مداخله و درمان. اینطوری اون وقت تحمل ما برای تفاوت‌ها و تنوع زیست انسانی خیلی کم میشه. بعد اینطوری هم نیست که این کارو بکنیم مثلا خوشحال و خوشبخت و راضی بشیم، به خاطر اینکه ما میبینیم هرچی هم که سطح سلامت و کیفیت زندگی میره بالا، گل شکایت مردم از مشکلات سلامتی بیشتر میشه. اینو هم خودمون میبینیم، به حس میبینیم. هر دفعه که مثلا میای ما هم توی مثلا اپیزودی درست میکنیم که نرخ مرگ و میر ببین اینطوری شده، اومده پایین، افزایش طول عمر داشتیم، خدمات سلامت اینطور اونطور، نه سطح نارضایتی همچنان بالاست و کتاب هم میگه بالاتر هم میره با بیشتر شدن، با بالاتر رفتن سطح سلامت و کیفیت زندگی. اصلا میگه تعریف ما از نرمال عوض میشه. وقتی که پزشکی سازی اتفاق میفته، همه چی پزشکی میشه دیگه، یکی موش ریخته نرمال نیست، یکی دماغش قوز داره نرمال نیست، در میانسالی میل جنسی کم میشه نرمال نیست. وضع نرمال اینه که عملکرد جنسی مردها تا بالاترین سن هم ادامه داشته باشه. انتظار اینه، تصور اینه، در حالی که ما میدونیم اینطوری نیست. همه چی به ما میگه تا میرسه به میانسالی و 50 به بعد، کیفیت رابطه جنسی بیشتر از هر چیز بستگی داره به کیفیت کلی رابطه شما با شریکت. در سن پایین اینطوری نیست، در سن پایین واقعا اینطوری نیست، ولی در سن بالا اینطوری میشه. یا مثلا یه شرکتی هست، اینا یه داروی میسازن واسه یه اختلال اضطراب اجتماعی. این دارو قبلا به یه کسایی میدادن که اختلال نادری داشتن به نام اختلال اضطراب اجتماعی، social anxiety disorder، و اینا اینو مصرف میکردن. الان ولی این شرکت خیلی فعال داره این اختلال رو به صورت یه چیزی جا میندازه که خیلی شایعه. پس این داروه به درد خیلی هم میخوره. شما تو جمع خجالتی هستی، مشکل داری برای صحبت کردن با جمع، بفرما این دارو. در حالی که خب این یک ویژگی شخصیتیه، تا حالا یه ویژگی شخصیتی بوده. بعضیا تو جمع مشکل ندارن، بعضیا مشکل دارن. یعنی خب آدما متفاوتن دیگه، آدما با هم فرق میکنن. منتها اینطوری که این شرکت داره پیش میره و فضا رو داره میبره جلو، اینطوری میشه که خب هر آدم خجالتی میشه جزء بازار بالقوه این دارو. یعنی این دارو الان افتاده دنبال بیمار که درمانش کنه و چطوری میخواد بیاره این بیمار رو، از کجا میخواد بیاره؟ با قانع کردن هر کسی که در جمع نمیتونه صحبت کنه به اینکه شما این اختلال رو داری و این دارو واسط خوبه. کتاب مثالای خیلی بیشتری داره. هر کسی ممکنه واقعا با یه مثالیش ارتباط برقرار کنه، به یکیش، به گوشش آشنا بیاد یا به تجربه زندگی خودش یا به نزدیکان و اطرافیانش بخوره. درباره هورمون رشد میگه، میگه هرچی میریم جلوتر دیگه معلوم نیست واقعا قد خیلی کوتاه یعنی چی. یعنی اونجایی که شما لازمه هورمون رشد بدی کجاست؟ به کی باید بدی اینو؟ هر کی قدش از یه مقدار کوتاه‌تر بود باید هورمون رشد بگیره. یه اشکال دیگه‌اش همونطور که گفتیم اینه که وقتی شما هر رفتاری رو نتیجه یک عامل زیست شناختی بدونی، دیگه عملاً مسئولیت فردی از بین میره. آدما دیگه در یه مقیاس خیلی بزرگ و خیلی حالت افراطی دیگه واقعاً مسئول رفتارشون نیستن. اینم خب پیامدهای اجتماعی خیلی بزرگی میتونه داشته باشه دیگه. اینم یه مشکل دیگه این مدیکالیزیشنه. و مشکل دیگری که مطرح میکنه و اونم به نظر ما خیلی جالبه اینه که به جای توجه به بستر اجتماعی، تمرکز رو میذاره روی فرد. تمام توجه و تمرکز در فرایند پزشکی سازی روی فرده. یک سری مسائلی که اجتماعی هستن اینا هم اندیویجوالایز میشن، فردی سازی میشن. برای حل یک مسئله روش این میشه که بریم آدم رو درست کنیم، نه اینکه بریم جامعه رو درست کنیم. اونی رو درست کنیم که اعتیاد به الکل داره، اونی رو درست کنیم که افسرده است، اختلال تمرکز داره، نه اینکه شرایط جامعه رو به یه سمتی ببریم که آدمای مستعد اعتیاد به الکل گرفتار نشن، آدمای با تمرکز کمتر، آدمایی که مستعد افسردگی هستن، اینا بتونن توی شرایطی زندگی کنن که هولشون نده به سمت اعتیاد، هولشون نده به سمت افسردگی، به سمت شکست‌های کاری. اینجا وصل میشه کتاب خیلی قشنگ به حرفای کتاب روابط از دست رفته. اونجا هم نویسنده دنبال این بود که از این فرایند پزشکی سازی افسردگی یه خورده بره جلوتر، نه اینکه جنبه پزشکیشو بخواد انکار کنه، نه، از اون بره جلوتر، فراتر بره، بگه که آره مسئله پزشکی به جای خود، ولی یادت باشه رابطه با کار، کار معنیدار، رابطه با طبیعت، اینا هم کلید هستن در درمان افسردگی و نبودنشون در ایجاد افسردگی. بر همین وقتی هم که بخوایم درستش کنیم میگفت آره یه مقدارش فردی هست ولی یه بخشش هم اجتماعیه، یعنی ما باید یک تغییراتی در اجتماعمون بدیم که این روابط برن سر جای خودشون. نویسنده میگه من گاهی خیال میکنم ما میخوایم مشکلات پیچیده اجتماعی رو با میانبرای تکنولوژی حلش کنیم، در حالی که بعضی از چیزا، حتی بعضی از چیزا که مسئله واقعا پزشکی هم هستن، مثل مثلا معلولیت‌های جسمی، اینا خب دیگه واضحه که یک مسئله پزشکی هستن، یک جنبه پزشکی خیلی بزرگ دارن. ولی حتی همین رو هم یه خورده بهش فکر کنیم، این مسئله یک مقدار راه حل‌های اجتماعی داشته، همینطوری که داریم می‌بینیم در سال‌های اخیر. یعنی چی؟ یعنی اینکه فارغ از اون جنبه پزشکیش، یک کاری که جامعه میتونه بکنه برای اینکه کیفیت زندگی آدمی رو که معلولیتی داره ببره بالا، اینه که تلاش کنه یه طوری شرایطو درست کنه که اون آدم هم بتونه در اجتماع حضور فعال داشته باشه دیگه. اون که کار پزشکی نیست که، اون یک راه حل اجتماعیه برای یه مسئله کاملا در درجه اول پزشکی. نویسنده میگه کار درست خیلی وقتا اونه، ولی روندی که ما داریم میبینیم در مدیکالیزیشن جامعه، در پزشکی سازی جامعه، در خیلی از موارد برعکس اینه. اینه که چیزهایی رو که اصلاً پزشکی نبودن و نیستن به عنوان حیطه کار پزشکی تعریف کنیم، بیماری تعریف کنیم، اختلال ببینیم و بعد برای درست کردنشون هم مستقیم و منحصراً بریم سراغ درمانهای پزشکی. حرف نویسنده این بود که یک، این روند رو به ما نشون بده، روند پزشکی سازی رو به همون نشون بده که منظورش از این چیه، مدیکالیزیشن رو، بعد یه خورده مثالهای مختلفش رو به همون بده در اختلالهای مختلف در زمینهای متفاوت، و بعد هم چشممون رو باز کنه به اینکه پیامدهای چنین روندی چیه، این روند که اینطور داره ادامه پیدا میکنه میتونه نهایتش ما رو به کجا برسونه و چه مشکلات بزرگی سر راهمون درست کنه. چیزی که شنیدیم اپیزود 62 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب The Medicalization of Society بود. ترجمه این کتاب رو نشر یار منتشر کرده به فارسی به نام پزشکی شدن جامعه. میتونید با کد BPLUS بی پلاس از سایت خود نشر یار بخرینش. تخفیف داره، 20% تخفیف داره. توی صفحه از کجا بخریم bpluspodcast.com هم همه لینک ها و شماره تلفن هایی که میتونید این کتاب رو ازش سفارش بدید و بگیرید هست، همش اونجا جمع شده. خیلی از این کتاب من چیز یاد گرفتم و فکر میکنم مغزش واقعا برای هممون خوب و آموزنده است، مخصوصا برای پزشکا، برای کسایی که سر و کارشون با جامعه شناسی پزشکیه و همه کسایی که توی بخش بهداشت و درمان کار میکنن. برای اینها دیگه واقعا فکر میکنم به صورت ویژه این کتاب کتاب مفیدیه. برای همین خوندنش رو به جز این که برای همه پیشنهاد میکنم، برای اون دسته از شنونده ها اختصاصی پیشنهاد میکنم. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاده است. خیلی ممنون از شما که درباره بی پلاس با بقیه صحبت میکنید، ممنون که شنونده اید و ممنون که پشتیبانید و ممنونیم از نشر یار که در این اپیزود کنار ما بوده. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.